آنچه آلمانیان از دست می دهند. یکم،
اینگونه نیست که آلمانی باشیم و خود به خود گایست داشته باشیم. گایست را می باید به چنگ آورد و با چنگ و دندان برکشید. اگر بپذیرند که من از کار آلمانیان بی خبر نیستم، شاید روا باشد که حقایقی چند را با ایشان در میان گذارم. آلمان نو توانایی‌های بسیاری از خود نشان می‌دهد که به ارث برده یا به دست آورده است. آنچنان که این انبان انباشته نیرو را چند گاهی با دست باز خرج تواند کرد. آنچه از این راه سروری یافته، نه یک فرهنگ والا و از آن کمتر نه یک ذوق لطیف، نه یک زیبایی بیمانند غریزه ها، بلکه فضیلت‌هایی است مردانه. مردانه تر از آنچه هر کشور اروپایی دیگر نشان تواند داد. جوش و خروش فراوان، احترام فراوان به خیش، اطمینان فراوان در روابط اجتماعی، در تعهدات دوسویه، پرکاری فراوان، استواری فراوان و خیشتنداری موروثی که به مهمیز بیشتر نیاز دارد تا به دهنه. بر این بیفزایم که اینجا هنوز فرمانبری هست بی آن که مایه شرم ساری باشد و هیچ کس مخالف خود را خار نمی شمارد. می بینید که دلم می خواهد با آلمانیان با انصاف باشم و از آنجا که در این کار می خواهم با خود رو راست باشم، می باید با آنان از در مخالفت درآیم. دست یافتن به قدرت بهایی گران دارد. قدرت احمق می کند. آلمانیان را روزگاری ملت اندیشه گران می خواندند. آیا آلمانیان امروز هم هیچ می اندیشند؟ آلمانیان اکنون از گایست بیزارند. آلمانیان اکنون به گایست بدگمانند. سیاست هر گونه جدیتی را برای پرسش های خرد در خود فرو می بلد. آلمان بالاتر از هر چیز، می ترسم پایان فلسفه آلمان باشد. هنوز فیلسوف آلمانی هست؟ هنوز شاعر آلمانی هست؟ هنوز کتاب خوب آلمانی هست؟ در بیرون از آلمان اینها را از من میپرسند و من سرخ میشوم. اما با آن جسارتی که در نومیدی ها نیز در من هست پاسخ میدهم: بله، بیسمارک. اجازه میفرمایید که بگویم مردم امروز چه کتاب هایی میخوانند؟ نفرین بر غریزه میانمایگی.
دوم،
کیست که درباره آنچه روح آلمانی میتوانست باشد اندیشیده باشد و دچار اندوه نشده باشد؟ باری، این ملت هزار سال است که خود را به دست خیش در دام حماقت انداخته است. الکل و مسیحیت، این دو ماده مخدر بزرگ اروپایی را هیچ جا بدتر از این و فساد آورتر از این به کار نزده اند. به تازگی سر و کله سومین هم پیدا شده است که تنها با آن می توان بیخ هر گونه چالاکی عالی و بی باکانه ذهن را زد. موسیقی خفقان گرفته خفقان آور آلمانی من. چه همه سنگینی آزارنده، چه همه لنگی و دم کردگی و خواب جامه، چه همه آبجو در هوش آلمانی هست. براستی چگونه تواند بود که جوانانی که زندگیشان را در گرو معنوی ترین هدف می گذارند، وجود نخستین غریزه خردوری یعنی غریزه خودپایی ذهن را در خود حس نکنند و باز آبجو بنوشند؟ میبارگی دانشوران جوان چه بسا هیچ از اعتبار دانشوریشان نکاهد، چرا که بی بهره از خرد نیز می توان دانشور بزرگی بود. اما از هر وجه دیگر چون این کسی مسئله است. آن رگه باریک تبهگنی را که آبجو در ذهن می کارد کجا که نمی توان دید. من یک بار در موردی که بر سر زبانها هم افتاده است بر چنین تبهگنی انگشت نهادم. تبهگنی پیشداز آزاد اندیشی آلمانی من. آن داوید اشتراوس زیرک، نگارنده انجیل پیشخان آبجو فروشی و ایمان نو، بجا بود سرودن آن شعر در ستایش آن دلبر زرد فام و وفادار ماندن به او تا دم مرگ.
سوم،
از روح آلمانی سخن به میان آوردم و اینکه دارد زمختر می شود و سطحی تر. همین بس است یا نه؟ در بنیاد آنچه مرا می هراساند چیزی است یک سر دیگر. از چه روز که جدیت آلمانی، ژرفی آلمانی، شور آلمانی در امور معنوی پیوسته رو به فروکش است. آنچه دگرگون شده است تنها نسیمای عقلانی که حالت شورمندی است. گهگاه با دانشگاه‌های آلمانی برخوردی دارم. چه حال و هوایی در میان دانشورانشان هست. چه معنویت سترون اندکخواه بیرمقی. اگر کسی بر سر علم آلمانی اینجا با من به جدال برخیزد، نشانه آن است که از حرف من هیچ در نمی‌یابد و افزون بر آن دلیلی است بر آن که کلمه ای از من نخوانده است. 17 سال آزگار است که من از روشن کردن اثر معنویت کش کار و بار علمی امروز من دمی دست بر نداشتم. آن بندگی توان فرسایی که دامنه عظیم علوم امروز هر کسی را به آن محکوم می کند، یکی از دلیل‌های اصلی آن است که تب‌های سرشارتر و پربارتر و ژرف‌تر دیگر پرورش و پرورشگران سزاوار خیش را نمی‌یابند. هیچ چیزی به اندازه تلمبار شدن بیکاره‌های گستاخ و انسانیت پاره پاره به فرهنگ ما آسیب نرسانده است. دانشگاه‌های ما ناخواسته گرمخانه‌های راستین برای این گونه وارفتن غریزه‌های گایستند و تمامی اروپا همکنون از این داستان بویی برده است. سیاستگری بزرگ هیچ کس را فریب نمی‌دهد. امروزه هرچه بیش به آلمان به چشم سرزمین بی بلندی اروپا نگاه می‌کنند. من هنوز به دنبال آلمانی می گردم که بتوانم به شیوه خود با او جدی باشم و بسی بیش از آن به دنبال کسی که با او تردماغ توانم بود. غروب بت‌ها. وه که امروز چه کسی تواند دریافت که یک زاهد خلوت نشین اینجا با این کتاب از کدام خشک دماغی شفا خواهد یافت؟ تردماغی همان چیزی است که ما هیچ از آن در نمی‌یابیم.
چهارم،
یک جنبندی کوتاه کنیم. نه تنها به سرانگشت می‌شود لمس کرد که فرهنگ آلمانی رو به فرو شده است که دستمان در این باب از دلیل کافی نیز خالی نیست. سرانجام هیچ کس نمی‌تواند بیش از آن بدهد که دارد. چه یک فرد باشد، چه یک ملت. اگر همه مایه وجود خود را در راه قدرت، سیاستگری بزرگ، اقتصاد، تجارت جهانی، پارلمانداری و دلبستگی‌های ارتشی خرج کنند، اگر همه آن مایه فهم، جدیت، اراده و بر خود چیرگی را که در وجودشان است در این سو صرف کنند، سوی دیگر کم می‌آورند. در این باب هیچ خود را گول نباید زد که فرهنگ و دولت دشمن یکدیگرند. دولت فرهنگی یک ایده مدرن است. هر یک از این دو به هزینه دیگری زندگی می کند. بالیدن هر یک از کیسه آن دیگری است. دورانهای بزرگ زندگانی فرهنگی دورانهای فروشد سیاستند. آنچه از دیدگاه فرهنگی بزرگ است غیر سیاسی است. حتی ضد سیاسی. با پیدا شدن ناپلئون دل گوته باز شد، اما با جنگ‌های آزادی بخش دوباره گرفت. در همین زمان که آلمان در مقام قدرت بزرگ نظامی پدیدار می‌شود، فرانسه در مقام قدرت فرهنگی اهمیت تازه‌ای می‌یابد.
همکنون بخش بزرگی از جدیت تازه، بخش بزرگی از شور جان به پاریس کوچیده است. برای مثال، آنجا به مسئله بدبینی، به مسئله واگنر، بر روی هم به هر پرسش روانشناسی که هنری، بی نهایت باریک بینانه تر و بنیادی تر می پردازن تا در آلمان. آلمانی ها هیچ تاب و توان این گونه جدیت را ندارند. برآمدن رایش در تاریخ فرهنگ اروپا بالاتر از همه یک معنا دارد. جا به جا شدن تکیه گاه. امروز همه جا از این باخبرند که در میدان اصلی که همچنان میدان فرهنگ است، آلمانی ها چیزی به حساب نمی آیند. می پرسند، در میان شما هنوز یک تن هم هست که برای اروپا کسی به شما راید؟ کسانی مانند گوته اتان، هگل اتان، هاینریش هاینه اتان، شوپنهاور اتان؟ حیرت از این که هیچ فیلسوف آلمانی باز نمانده است، پایانی ندارد.
پنجم،
تمامی دستگاه آموزش عالی در آلمان اساسی ترین چیز را از دست داده است، یعنی هدف و نیز وسایل رسیدن به هدف را. فراموش کرده اند که هدف همانا آموزش و پرورش است و فرهیختن، نه رایش، که برای این هدف به فرهیختار نیاز هست، نه دبیر دبیرستان و دانشور دانشگاهی. نیاز به فرهیختارانی که خود را فرهیخته باشند، به جانهایی سرآمد و والا که با هر لب گشودن و لب فرو بستنشان مزه شیرین فرهنگی پخته را بچشانند، نه این بی سر و پاهای درس خواندهی که آموزشگاه‌های عالی و دانشگاه‌ها به عنوان دایه دور دیده امروز جلو جوانان می‌کارند. از چند استثنای انگشت شمار که بگذریم، فرهیختاری در کار نیست، یعنی نخستین شرط فرهیختن. نتیجه فروشد فرهنگ آلمانی. یکی از انگشت شمارترین این استثناها دوست ارجمندم یاکوب بورکهارت است در بازل. بالاتر از همه از برکت وجود اوست که بازل چنین شأن والای انسانی دارد. کار آموزشگاه‌های عالی آلمان در حقیقت گونه‌ای کارآموزی خشن است که می‌خواهد با صرف کمترین وقت انبوهی از جوانان را چنان آموزش دهد که به کار خدمات دولتی بیایند و به درد آن بخورند. آموزش عالی و انبوهی از آغاز با هم ناسازگارند. آموزش عالی تنها از آن استثناهاست. باید امتیازی داشت تا به چنین امتیاز والایی دست یافت. هیچ چیز بزرگ، هیچ چیز زیبا همگانی نتواند بود. زیبا کمتر کسی راست. چه چیز سبب فروشد فرهنگ آلمان می شود؟ اینکه آموزش عالی دیگر حق ویژه‌ای نیست. چیرگی دموکراتیسم همگانیان، فرهنگ همگانی شده. فراموش نباید کرد که آن درجه های علمی نظامیوار که به زور دولت داده می شود سبب هجوم به آموزشگاه های عالی است و معنایش افت آنهاست. در آلمان کنونی هیچ کس حق ندارد فرزندانش را آموزش و پرورش والا منشانه دهد. مدرسه های عالی ما یک سره با بی سر و ته ترین میان مایگی گره خوردند. چه آموزشگرانشان، چه برنامه های درسیشان، چه هدفهای آموزشیشان. همه جا شتاب زنندهی در کار است. گویی چه خواهد شد اگر که یک جوان 22 ساله هنوز درسش را تمام نکرده باشد و برای این پرسش اساسی پاسخی نداشته باشد که چه کاره خواهد شد؟ با عرض پوزش باید بگویم که مردی از نوع والاتر از هیچ کاری خوشش نمی آید. درست به این دلیل که کاری در پیش دارد کارستان. او وقت دارد و وقت گذرانی می کند و هیچ به فکر تمام کردن نیست. مرد 30 ساله در معنای فرهنگ والا هنوز تازه کار است. هنوز کودک است. این دبیرستان‌های انباشته از شاگرد، این دبیران منگ از بار کار مایه شرمساری‌اند. پشتیبانی از چنین وضعی چنان که استادان هایدلبرگ به تازگی کرده اند، چه بسا علتی داشته باشد، اما دلیلی ندارد.
ششم،
برای آنکه با این حرفا از نوع خود دور نیفتاده باشم، که نوعی است آریگو یا با مخالفت و انتقاد جز با میانجی و جز با اکراه سر و کار ندارد، در جا می باید سه کار اساسی را برشمارم که برای آنها به فرهیختار نیاز هست. می باید دیدن آموخت، می باید اندیشیدن آموخت، می باید سخن گفتن و نوشتن آموخت. هدف از این هر سه دست یافتن به فرهنگ والاست. دیدن آموختن یعنی آموخته کردن چشم به آرامش، به شکیبایی، به راه دادن چیزها به درون خود، داوری را واپس افکندن، دور هر چیزی گشتن و از هر سوی بدان نگریستن. این است نخستین درس خردوری. بیدرنگ تن در ندادن به یک کشش، بل غریزه های بازدارنده و جدای افکن را به کار انداختن. دیدن آموختن، چنان که من در میابم، کم و بیش آن چیزی است که به زبان غیر فلسفی اراده قوی نام دارد و اساس آن همانا نخواستن است و توان درنگیدن در تصمیم گیری. هر گونه بی‌بهرگی از خرد، هر گونه عامیانگی از ناتوانی در ایستادگی در برابر یک کشش برمی آید. اجبار در پاسخگویی یعنی راه افتادن به دنبال هر انگیختار. چون این اجباری ای بسا از سر بیمارناکی است و تبهگنی و درد نمون فرسودگی. کم و بیش هر آنچه زبان خام غیر فلسفی نام رذیلت بر آن می‌گذارد چیزی نیست جز همین ناتوانی فیزیولوژیک در واکنش نشان ندادن. اینک یک درس عملی از دیدن آموختگی. کار آموزشگری در کل آدمی را بی اشتیاق و بدبین و دلزده می کند و سبب می شود که آدمی در برخورد اول با هر چیز ناآشنا و تازه با خونسردی دشمنانه روبرو شود و دستانش را پس بکشد. اما بازگذاشتن همه درها و پنجره ها و در برابر هر واقعیت کوچک نوکرانه به خاک افتادن و پیوسته از این شاخ به آن شاخ پریدن و با سر به سوی هر چیزی جهیدن و آن را قاپیدن، کوتاه سخن. آن عینی نگری نامدار مدرن بدذوقی است و فرومایگی به تمام معنا.
هفتم،
اندیشیدن آموختن یعنی آن چیزی که مدرسه های ما دیگر هیچ گمانی از آن ندارند، همچنان که دانشگاه ها هم، همچنان که در میان دانشوران راستین فلسفه نیز منطق در مقام نظریه، در مقام پراتیک، در مقام پیشه رو به زوال است. کتاب های آلمانی را می خوانید و می بینید که از نیاز به شگرد برای اندیشیدن، برنامه آموزشی برای آن و خواست چیرگی در آن هیچ نشانی نیست. از اینکه اندیشیدن را همچنان می باید آموخت که رقصیدن را. کیست در میان آلمانیان که به آزمون چیزی از آن اندک لرزه‌ای بداند که سبک‌پایی در کار اندیشندگی در همه ماهیچه‌ها می دواند؟ خشکی و زمختی جنبش اندیشه و خامی دست در هنگام گرفتن چنان آلمانی است که در بیرون از آلمان آن را گوهر ذات آلمانی می دانند. آلمانی بی بهره است از سرانگشتانی که ریزکاری ها را حس کند. همین که آلمانیان تا به کشیدن بار فیلسوفانشان را داشته اند، خود کم نشانه ای از لطف وجودشان نیست. بالاتر از همه کشیدن بار آن قوزی ترین چلاق مفهوم پرداز که تا به امروز بوده است، یعنی کانت بزرگ. چرا که آموزش رقص را هر گونه که باشد از آموزش و پرورش والا نمیتوان برداشت. توانایی رقصیدن با پاها، با مفهومها، با واژه‌ها. آیا باز هم نیازی به گفتن آن هست که رقص با قلم را نیز میباید دانست؟ که نوشتن را نیز میباید آموخت؟ باری، اینجاست که من برای خوانندگان آلمانی به یک معمای تمام عیار بدل می شوم.